الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم لقاء الله. مهمترین غرض برای نزول قرآن کریم مسئله هدایت بندگان خداست و این موضوعی است که در بسیاری از آیات الهی به آن اشاره شده است، من جمله آیه 15 و 16 سوره مبارکه مائده که قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین. بلا فاصله در ابتدای آیه 16 سوره مائده خدای مهربان فرموده است یهدی به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. خدای مهربان به وسیله این کتاب هدایت می کند کسی رو که تابع رضای کثیر پروردگار عالم باشد و در پایان همین آیه فرموده است و یهدیهم الی صراط مستقیم. این موضوع در آیه 9 سوره مبارکه اسراء هم با این تعبیر آمده است که ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. درست است که در قرآن تربیت و علم و همه مسائل مورد نیاز بشر آمده است، هم در قرآن فقه است و هم تاریخ و هم مسائل لطیف و دقایق علمی، اما غرض قرآن بیان تاریخ یا بیان فقه و یا بیان علم نیست، بلکه غرض کتاب خدا هدایت انسان است. در آیه 6 سوره مبارکه سبع پروردگار عالم فرموده است و یرى الذین اوتوا العلم الذی انزل الیک من ربک هو الحق و یهدی الی صراط العزیز الحمید. اون چیزی که نازل شده است به سوی پیامبر اکرم حسرن حق است و فعل این کتاب هدایت کردن بندگان خداست به صراط عزیز حمید. این نکته اول، اگر قرآن کریم برای هدایت انسانها به سوی صراط مستقیم آمده است، وجود مبارک رسول اکرم هم همین فعل هدایت از ایشان صادر می شود. فلذا خدای مهربان در پایان آیه 51 سوره شورا بعد از این که به پیغمبر روحی از امر و وحی فرموده است و اوحینا الیک روحا من امرنا، در پایان همین آیه فرموده است و انک لتهدی الی صراط مستقیم، توی پیغمبر قطعا هدایت می کنی به صراط مستقیم. صراط مستقیم صراط چه کسی است؟ بلا فاصله در آیه 52 فرموده است صراط الله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. صراط مستقیم صراط پروردگار عالم است که له ما فی السماوات و ما فی الارض. الا الی الله تسیر الامور. اونقدر برادران و خواهران بزرگوار صراط مستقیم اهمیت دارد که در آیه 16 و 17 سوره مبارکه اعراف ابلیس که خدای مهربان از او تعبیر فرموده است در آیه 168 سوره بقره که انه لکم عدو مبین، او تمام عداوت خودش رو در این کلمه ظاهر کرده، گفته است لأقعدن لهم صراطک المستقیم. در این آیه دقت کنید، ابلیس نگفته است من حتما قعود می کنم می نشینم سر راه مستقیم، بلکه او میگوید لأقعدن لهم صراط مستقیم، نه صراط مستقیم، صراط. صراط رو در این آیه اضافه کرد به کاف خطاب. من سر صراط توی پروردگار عالم میستم. یعنی اون چه ابلیس حیله دارد در این عالم که قرآن بیان کرده گاهی تزیین، گاهی تخویف، گاهی تسویف و امثال ذلک، همه و همه برای این نکته است که سر راه مستقیم پروردگار عالم بایستد. سوال: صراط مستقیم به نحو اجمال حقیقتش چیست؟ قرآن گاهی به نحو اجمال صراط مستقیم رو بیان کرده است، گاهی به نحو تفصیل. در 6 جای قرآن کریم، من جمله آیه 51 سوره مبارکه آل عمران، صراط مستقیم به نحو اجمال و مختصر این گونه بیان شده است: ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم. صراط مستقیم عبد رب شدن است. از زبان عیسی ابن مریم هم در اکثر موارد بیان شده است، به درستی که پروردگار عالم رب من عیسی ابن مریم است و رب شماست. پس حالا که خدا رب شماست، فای تفریع است، فای نتیجه و ثمره است. فعبدوه، عبد او شوید. اگر عبد او شدید، هادا صراط مستقیم. این تعبیر در سوره مبارکه یاسین در آیه 61 و 62 به این تعبیر آمده است. اول خدای بسیار مهربان فرموده است الم اعهد الیکم یا بنی آدم الله تعبدوا الشیطان، چرا انه لکم عدو مبین. عبد شیطان نشوید، اطاعت ابلیس نکنید. بلا فاصله فرموده است و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم، عبد من خدا شوید. این که عبد من شوید، این است صراط مستقیم. صراط مستقیم به کجا منتهی می شود؟ دقت کنید، نکته بسیار ظریفی است. انتهای صراط مستقیم منتهی شدن به دار و سلام است. درست؟ لهم ما یشاؤون عند ربهم. دار و سلام کجاست؟ اسمش پیداست، داری است که ویژگی این دار فقط السلام است. همه در این دار سالمند، سلامت دارند. ورود در این دار به سلام است. ادخلوها به سلام آمنین. در این دار چیزی نمیشنوید. لا یسمعون فیها لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما. در این دار از طرف رب رحیم بزرگترین بشارت سلام است. لهم، دقت کنید، خیلی تعبیر عجیبی است. خدای مهربان در سوره مبارکه یاسین فرموده است سلام قولا من رب رحیم. در این دار فقط یک دست راه پیدا می کنند، اون هم کسانی که اگر دار و سلام است، به قلب سلیم میتوان وارد این دار سلام شد. که ان من شیعته لابراهیم از جا ربه بقلب سلیم. قلب سلیم قلبی است که برای قیامت اون نافع است. که لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. حالا با بیان این مقدمه، نکته ظریفی که اینجا می‌خواهیم بیان کنیم به فضل الهی، اگر قرآن کتاب هدایت است و خدای مهربان هادی است، طبق آیات مبارکات سوره حج که ان الله لهاد الذین آمنوا، به کجا هدایت می‌کند؟ الی صراط مستقیم. و پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. در شأن ولایت الهیه انک لتهدی الی صراط مستقیم، به درستی که توی پیامبر به واسطه اینکه روحاً من امرنا به تو وحی شده است حتما هدایت میکنی به صراط مستقیم. سوالی میخوایم مطرح کنیم، شأن پیامبر روشن شد، شأن خدا هم که لحاد الذین آمنوا درست شد. حالا سوال، امام معصوم شأن او در این مسیر چگونه است؟ اینو دقت کنید، حضرت ابراهیم خلیل الرحمن نبی خداست، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت لوط به نص آیه 72 71 از سوره مبارکه انبیا، اینها از انبیاء بنی اسرائیلند. خدای مهربان در آیه 73 سوره مبارکه انبیا میگه این ما این انبیا رو از مقام نبوت به مقام امامت رسانیدیم. عبارت رو دقت کنید، و جعلناهم، این ضمیر هم برمیگردد به آیات قبل. آیات قبل اسم کدام از انبیا آمده؟ ابراهیم، لوط، اسحاق و یعقوب. ما این انبیا رو از مقام نبوت جعل کردیم برای ایشان مقام امامت رو. اینها نبی بودن. برادران بزرگوار و خواهران گرانقدر، امامت در قرآن به جعل پروردگار عالم است، نه به نسب نبی و نه به رأی مردم. ابراهیم رو ببینین چه تعبیری میکند، و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن، بعد چی فرموده؟ قال انی جاعلک، ما تو رو قرار دادیم للناس اماما. امامت به جعل الهی است، کما این که برادران و خواهران خلافت هم به جعل الهی است. در قرآن 4 خلیفه معرفی شده است. یه جمله دقیقی دارن امام امیرالمؤمنین، اگر دقت نکنن عزیزان ممکنه خدای ناکرده سوء تفاهم بشه، خوب دقت کنین که سوء برداشت نشه. امیرالمؤمنین فرمودن خدا لعنت کند کسی رو که مرا خلیفه 4 نداند. اینجا جا دقته. گفتن آقا جان منظورتون چیست؟ فرمود خلیفه اول حضرت آدم است در قرآن کریم. انی جاعلٌ فی الارض خلیفه، این خلافت حضرت آدم به جعل الهی است. بعد فرمودن خلیفه دوم وجود مبارک حضرت هارون است که در سوره مبارکه اعراف فرمود و وعدنا موسا 30 لیله و اتممناها به 10 فتم میقات ربه 40 لیله. دقت کنید اینجا رو، و قال موسا لأخیه هارون اخلفنی فی قومی، هارون تو خلیفه من باش در قوم من. این سنت خلافت به جعل الهی است، چون راجع به همین خلافت در سوره طه فرمود وجعل لی وزیرا من اهلی من اهلی هارون اخی. دقت کنین کلمه وجعل، فرمود این خلیفه دوم است در قرآن. خلیفه سوم حضرت داوود است که در سوره صاد آیه 26 فرمود یا داوود انا جعلناک خلیفتن فی الارض فحکم بین الناس بالحق. چقدر قشنگ امام امیر المؤمنین فرمودن. بعد فرمودن خلیفه 4 در قرآن منم، در سوره مبارکه نور آیه 54 یا 55 فرموده است وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض لیستخلفنهم، اینجا اشاره است به خلافت علوی. امام امیرالمومنین فرمودند این آیه در مورد من است و ذریه من، یعنی در این آیه 54 خدا داره خبر میده برای آینده خلافت آل محمد صلوات الله علیهم اجمعین. لیستخلفنهم فی الارض کما استخلف الذین من قبلهم. مضمون تعبیر آیه همینه. اینجا اگر در این آیات دقت کنین، سنت خدا برای انتخاب خلیفه خدا به جعل الهی است، نه به رأی بشری. حتی برادران و خواهران، شخص پیامبر اکرم در انتخاب خلیفه خدا دخالت نداره. رسالت پیغمبر اکرم جعل امام و جعل خلیفه نیست. رسالت رسول اکرم ابلاغ خلیفه و امام من الله است. به چه دلیل؟ به دلیل فهل علی الرسول الا البلاغ. رسول بر او نیست الا ابلاغ. چون بر رسول فقط رسالت ابلاغ است، در سوره مائده آیه 63 فرمود یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک. پس پیغمبر اکرم هم در جعل خلافت و جعل امامت دخالت ندارند. این شأن ذات باری تعالی است، خیلی دقیقه. حالا خدا برای چه چیزی اسحاق و یعقوب و جناب ابراهیم و لوط رو به نص آیات مبارکات سوره انبیا از مقام نبوت به مقام امامت جعل کرده است؟ برای یک چیز، و جعلناهم ائمتن، ائمه جمع امام است، که چه فعلی از ایشان سر بزند؟ یهدون به امرنا. پس سوال، الان سوال میکنم، به لطف خدا جواب روشن شد، چرا ابراهیم از مقام نبوت به مقام امامت رسیده است؟ برای چه فعلی؟ برای فعل هدایت، یهدون به امرنا. این تعبیر در سوره مبارکه سجده در آیه 23 و 24 هم آمده است. اونجا میفرماد و هدن لبنی اسرائیل. بعد ابتدای آیه 24 سوره سجده میفرماد و جعلنا منهم. این من تبعیضی است. ما قرار دادیم بعضی از بنی اسرائیل رو. خدایا چی قرار دادید؟ ائمتن، که چه کاری بکنند؟ یهدون به امرنا، هدایت بکنند به امر ما. درست شد؟ لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. حالا دقت کنید اینجا، ببینید قرآن، کار قرآن چه بود؟ هدایت. کار رسول چه بود؟ رسولی که روحاً من امرنا به او وحی شده است، فعل او چه بود؟ انک لتهدی الی صراط مستقیم. کار امام چیست؟ کار امام هم باز بله هدایت است، هدایت به صراط مستقیم. حالا این مقدمه رو شنیدیم، میخوام اینجا یه نکته دقیقی بیان کنیم. این نکته احتیاج دارد عزیزان دقت بیشتری داشته باشند، و اون نکته اینه که انبیاء بنی اسرائیل فعل هدایت داشتند. کلمه یهدونه فعل مضارع، اما خدای مهربان از یک وجودی سخن میگوید، و اون این که اون وجود غیر از این که فعل هدایت از او سر میزند، او وجودش عین هدایت کنندگی است. عزیزان، کسی که صاحب فعل هدایت است شأن او بالاتر است، یا کسی که وجود او عین هدایت کنندگی؟ ابراهیم فعل او هدایت است، اما خدای مهربان در آیه 7 از سوره مبارکه رعد، خیلی مسئله ظریف و دقیقی است. اونجا می‌فرماد و یقول الذین کفروا، کفار میگویند لولا انزل آیتون من ربه، میگن چرا تویی که ادعا داری پیغمبری یک نشانه ای از ربت، آیه ای از رب نشان نمیدی؟ قرآن اینجا جواب میده انما انت منذر، پیغمبر حسرن تو فقط انذار کننده ای. بعد دقت کنین بلا فاصله چه تعبیری میکند، ولکل قوم هاد. هاد اسم فاعله، هاد کسیست که وجودش هدایت کننده است. اما انبیاء قبل کارشون چی بود؟ فعلشون هدایت بود، خودشون هاد نبودن. دقت دارید؟ فعلشون هدایت کنندگی داشت. خدا راجع به انبیاء بنی اسرائیل نمیگه اینها هاد بودن، میگه اونا یهدون به امرنا. اما بعد از پیامبر اکرم یک وجودی میاد که اون وجود، وجود او هاد است. یعنی چه؟ یعنی چشم او هدایت کننده است، قلب او هدایت کننده است، سکوت او هدایت کننده است، کلام او هدایت کننده است، اراده او هدایت کننده است. کسی که وجود او هاد است دیگه لازم نیست را بیفته در بلاد. چرا پیغمبر اکرم طبیب و دوار به تعبیر امام امیرالمومنین بودند؟ چون نبی در مقام نبوت کار او دعوت است، لازمه دعوت رفتن از این شهر و به اون شهر است. ولی عزیزان، امام به تعبیر ام الائمه النقباء النجبا صدیقه شهیده، مثل الامام کل کعبه، مثل امام مانند کعبه است. کعبه رو تو اتا، همه میان دور کعبه میگردن، ولا تعتی، کعبه نمیاد دور شما بگرده. پس چرا امام رضا سلام الله علیه در طول 55 سال حیاتشون نزدیک 52 سال در مدینه حضور داشتن؟ چون امام مانند چی هستند؟ کعبه هستند. هدایت اینها به امر است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر شریف المیزان در ذیل همین آیه 73 انبیا یه نکته خیلی لطیفی بیان میکنن. میگن هدایت به امر از نوع تصرف در ملکوت اشیاء، به اشاره ملکوتی به امر اشاره میکند، دلها به سوی خدا هدایت میشود. چون مرکز هدایت پذیری در انسان قلب انسان است، و من یؤمن بالله یهد قلبه. فلذا امام هشتم الان حضرت بقیت الله عجل الله تعالی فرجه الشریف در خیمه مبارکشون نشستند، همین اشاره میکنند به دلهای دوستان خدا، این دلها هدایت میشود. امام موسی بن جعفر سلام الله علیه از دنیا رفتند، اوج پیشبینی پیامبر اکرم که فرمودن امت موسی 71 فرقه بود، 70 فرقه اهل عذاب و 1 فرقه اهل نجات، امت عیسی 72 فرقه شدند، 1 فرقه اهل نجات. بعد فرمودن امت من به زودی 73 فرقه خواهند شد، از این 73 فرقه 12 فرقه اهل بیتم رو دوست می‌دارن، اما 1 فرقه اهل نجاتن، به دلیل اینکه اون فرق 12 فرقه همه ائمه رو ولایت و امامتشون رو قبول نمی‌کنن، 1 دسته هستن که امامت ائمه رو تو حضرت بقیت الله قبول می‌کنن. این اوج جنگ 72 ملت در زمان امام موسی بن جعفر ظهور و بروز کرد. حضرت کاظم از دنیا رفتند، یه عده‌ای میگن، عرض میکنم حضورتون، فرقه دیسانیه، یه عده‌ای کیسانیه، یه عده‌ای زیدیه، یه عده‌ای حلولیه، یه عده‌ای حروریه، یه عده‌ای جبریه، یه عده‌ای قدریه، یه عده‌ای فتحی مذهب شده اند. شخصیست به نام محمد ابن علی، میگه من آمدم کنار کعبه معظمه، پرده کعبه رو گرفتم، از سر صدق، که اگر کسی از سر صدق رو به درگاه خدا آورد، خدای مهربان او رو نجات خواهد داد. گفتم خدایا من اون دینی که مورد نظر تو هست رو طالب هستم، چه کسی حجت تو هست در این زمان؟ میگه وقتی این دعای من به اتمام رسید، یه مرتبه دیدم در دل من ولوله ایجاد شد، دیگه اشتیاق به موندن مسجد الحرام ندارم، از مسجد الحرام زدم بیرون. یه وقتم دلم پر میکشه به سوی مدینه نبی مکرم. سوار مرکب شدم آمدم به سمت مدینه منوره. وارد مدینه که شدم دم دلم بیتاب خانه امام ابوالحسن علی ابن موسی الرضا صلوات الله و سلامه علیهما، ای قربان اسم مبارکشون، اللهم صل علی محمد و آل محمد. آمدم درب خانه حضرت رضا، هنوز چشمم به امام هشتم نیفتاده، یه وقت دیدم حضرت رضا از پشت در من رو به اسم صدا زدن. تعجب کردم، من هنوز حضرت رو ندیده. وارد اتاق شدم، عرض سلام کردم. بعد از جواب سلام حضرت صامل الحجج فرمودن دعای تو در کنار کعبه معظمه اجابت شد، یعنی تو به حجت خدا در این زمان راه پیدا کرد. این چه هدایتیست؟ این هدایت به امر است. حالا عنایت کنید، امام کار او با کار کتاب خدا یکسان شده است. انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، همون فعل کتاب خدا که هدایت است مقارن است با فعل و عترت که صریحا قرآن کریم این رو بیان فرموده. حالا اونقدر این مسئله هدایت مهم است در محضر پروردگار عالم که خدای مهربان آمده است خانواده ای رو از هر رتسی و از هر عیبی و از هر آلودگی ساحت قدسشون رو منزه و مطهر دانسته، برای اینکه این خانواده بتوانند به فضل و لطف و هبه وهاب و حضرت حق بندگان خدا رو هدایت کنند به سوی پروردگار عالم. فلذا شما ببینید وقتی میخوان برید به زیارت حجج الهیه، فرمودن به شرطی زیارت شما مقبول است که عارف به حق او باشی. سوال کرد از حضرت صادق عارف به حق بودن معنایش چیست؟ امام علیه السلام فرمودن یعلم انه امام مفترض الطاعه. شرط قبولی زیارت حضرت رضا این است که شما حضرت رضا رو نوه پیامبر اکرم ندانید. در مرحله اول ایشان نوه پیامبر هستند، فرزند حضرت موسی بن جعفر هستند، اما قبل از هر کدام از این عنوانها ایشان امام مفترض الطاعه هستند. کار امام چه بود به نص قرآن؟ بله، هدایت به امر. خدا رحمت کند مرحوم ابن قولویه قمی در کتاب شریف کامل الزیارات که یکی از بهترین کتبی است که در فضائل زیارت اهل بیت مخصوصا امام ابا عبدالله الحسین تألیف شده است، چندین روایت آورده که میگه شرط قبولی زیارت ابا عبدالله این است که حضرت سید الشهدا رو با این جمله امامون من الله. یعنی چه امامون من الله؟ یعنی خدا امام حسین رو امام قرار داده است، نه امیر المؤمنین، نه وجود مبارک رسول اکرم. امامون من الله. جالبه، از خود حضرت رضا سوال شد آقا جان شما چه کردید امام شدید؟ حضرت صامل الحجج فرمودن خدا مرا امام قرار داده است. و این بیان امام هشتم با آیه 5 سوره قصص قابل تطبیق است. و نرید و ما اراده کرده ایم علی الدوام انمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه ما مستضعفین فی الارض. مستضعفین در قرآن چند معنا دارد. یک معناش کسانی هستند که ازشون خلافت قصد شده است، به نص سوره مبارکه اعراف توجه بفرمایید. حالا خدا میگه ما ایشان رو مستضعفین رو نجعلهم ائمه. روایات ذیلش رو ببینید، اهل بیت فرمودن این کلمات در شأن ما نازل شده است. تأویل این آیه مربوط به وجود مبارک اهل بیت عصمت و طهارت است. پس مقام امامت در کتاب خدا مقام فوق العاده بزرگ و عظیم الشأن است. حالا تا اینجا یه مطلب رو شنیدید، میخوام برسم به نتیجه گیری. سوال: چه کسی صلاحیت امامت بر جامعه بشری رو داراست؟ استدعا میکنم تأمل کنید در آیه 124 سوره مبارکه بقره، خدای مهربان یه معیار بیان کرده است. دقت کنید، آیه رو من قرائت میکنم، بعد یک نکته لطیفی جناب علامه طباطبایی در ذیل همین آیه در تفسیر شریف المیزان بیان فرمودند که انشالله عزیزان رجوع میکنند و بهره فراوان خواهند برد. آیه رو دقت کنید ابتداعا: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال أحد الظالمين. امام هشتم اینجا فرمودن وقتی ابراهیم خلیل الرحمن به مقام امامت رسید، از فرط تعجب و خوشنودی گفت قال و من ذریتی، بعضی از ذریه من هم به مقام امامت میرسند. خدا در جواب فرمود لا ینالو، نائل نمیشوند به مقام امامت. اینجا قرآن دقیق داره معنا میکنه عهدی یعنی مقام امامت. باید جواب بده لا ینالو الامامه، چون سوال از شأن امامت، خدا جواب میده لا ینالو عهدی، لا ینالو عهد الظالمین. علامه اینجا میفرماد این کلمه چهار صورت داره. دقت کنید: یک، عده‌ای هستند از ابتداء عمر تا انتهای عمرشون ظالمند. درست شد؟ این دسته اول. دسته دوم، عده‌ای هستند در ابتداء عمر عادلند، در پایان عمر چی میشند؟ ظالم میشند. این دسته دوم. دسته سوم، کسانی هستند که از ابتداء عمر ظالمند، در پایان عمر چی میشند؟ عادل. درسته یا نه؟ دسته سوم، اول دوم رو بگم باز تکرار میکنم، کسانی که ابتداء عمر ظالمند، انتهای عمر چی میشند؟ عادل. عکسش چی؟ اول عمر شما بگید عادلند، انتها چی میشند؟ ظالم. دسته چهارم، کسانی که از ابتداء ولادت عادل هستند تا آخرین لحظه حیات. درست شد؟ حالا طبق این آیه از این چهار دسته کدام دسته صلاحیت امامت رو دارند؟ بله؟ کدام دسته؟ دسته ای که از وقتی که ولادت پیدا کرده اند عدالت داشتند تا آخرین لحظه ی حیات. فلذا حضرت فرمودند ابتلت، باطل کرد، هذه الآیه، این آیه چیو باطل کرد؟ امامت و کل ظالمن. امامت هر ظالمی با این آیه شریف باطل شد. حالا امام امیرالمومنین کجا به دنیا آمده اند؟ در خانه کعبه، درست شد، در بیتی که در قرآن دو بار تعبیر بیتی آمده است. هیچ کس از اولین و آخرین چنین توفیق و سعادتی نیافته است که وجود مطهر امام امیرالمومنین. قبل از ولادتشون مادر بزرگوارشون میگه وقتی می آمدم مقابل کعبه، اون قسمت هایی که در کعبه بت چیده بود، پسرم از درون رحم به من نهیب میزد اینجا نیست. این قسمتی که امیرالمومنین یعنی مستجار آمدن بیرون، یکی از دلایلش که در این قسمت حضرت بیرون آمدن یا فاطمه بنت اسد از این قسمت وارد کعبه شدند، دلیلش بود که اینجا بت نچیده بودند. دقت بفرمایید. اشهد انک کنت نورن فی الاسلاب الشامخه والارحام المطهره لم تنجس کل جاهلیت به انجاسها. حقیقت نجاست چیست؟ انما المشركون نجس. حقیقت نجاست شرک بالله است. امیرالمومنین به اندازه یک چش بر هم زدن مشرک بالله نشده. کجای قرآن فرموده است امیرالمومنین مشرک نشده اند؟ آیه 108 سوره مبارکه یوسف، قل هاذهی سبیلی، پیغمبر به این مردم بگو راه من این است، ادعو الالله، من پیغمبر دعوت می کنم به سوی خدا، علی بصیرت، بر مبنای بصیرت که بصیرت تبعیت از وحی است، به نص آیه 203 سوره اعراف، انا و من تبعنی، هم من این کارو می کنم هم کسی که از من تبعیت کرد. چه کسی اولین بار تبعیت کرده است؟ در سن 9 سالگی به حسب ظاهر امام امیرالمومنین. اون وقت پایان آیه نگاه کنین، و ما انا من المشرکین، من اصلا از چی نبودم؟ بله، در حریم ما شرک راه ندارد. حالا امام جامعه اسلامی باید چه کسی باشد؟ کسی که لا ینال عهد الظالمین، در حریم او ظلم که ان الشرک لظلم عظیم راه نداشته باش. چنین بزرگواری امام ماست. تا برسه به حضرت بقیت الله، هر کدامشون همین ویژگی رو دارا هستند. حضرت نجمه مادر مطهر امام ابوالحسن رضا میگه وقتی پسرم حضرت رضا به دنیا آمدن، اولین جمله ای که فرمودن اشهد الله اله الا الله، ابتداء ولادت، سر مبارک رو به سمت آسمان و شهادتین جاری کردن. وجود مبارک صدیقه شهیده مظلومه وقتی به دنیا آمدن، در دست مادرشون خدیجه کبرا فرمودن اشهد الله اله الا الله و اشهد ان ابی محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وآل محمد. وأشهد أن بعلي، بعلي يعني شوهرم، أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سيد الوصيين. اینها در یک چنین جایگاهی قرار گرفتن. این نکات رو وقتی شنیدید بدانید اونقدر امامت اهمیت دارد، ولایت امام امیرالمومنین، که حضرت زهرای اطهر در این مسیر به مقام شهادت میرسند. انشاءالله ادامه این بحث رو به فضل الهی فردا شب خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. بس دیگه، تأمل عمیق بکنید. به لطف خدا مبنای این موضوع روشن بود برای شما، انشاءالله با این آیات روشن‌تر شد. السلام علیک یا فاطمة الزهراء و یا بنت محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم.